أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تهذیب روح و اخلاق از مهمترین کارهای انسانی است، زیرا هر کاری به اندازه ثمره اون کار می‌ارزد، چه این که از هر علمی به اندازه معروف و معلوم اون علم می‌ارزد. و این سخن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی به چیزی است که او آگاه است و اون را خوب میداند. در حقیقت قیمت هر کسی به هنر اوست. هنر اشیا را هم مشخص کردند و قیمتها را هم معین کردن. ارزش هر چیزی به درجه هستی اوست، لذا علوم را به اهدافشون ارزیابی میکنن. هر هدفی که سهمش از هستی بهتر و بیشتر است، ارزنده تر است. و اعمال را هم به اهداف ارزیابی میکنن که هر هم عملی که هدفش ارزنده تر است، اون عمل قیمت دارتر است. و اگر علوم را با موضوعات از یکدیگر جدا می کنن و می گوین تمایز علوم به موضوعات است، در قیمت گذاری کار این چنین نیست. در قیمت گذاری تمایز علوم به اهداف اونهاست. تهذیب نفس برای هر انسان، مخصوصا جوانها، بالاخص شما عزیزانی که در خارج کشور به سر میبرید، از هر کالای ثمین و گرانبهایی گرانبهاتر است. زیرا هیچ موجودی در جهان آفرینش به اندازه انسانیت انسان نمی ارزد. قهرن بعد از معرفت حق و اسمای حسنای حق، هیچ علمی به اندازه انسان شناسی نیست و هیچ صنعت و کاری هم به اندازه انسان ساختن نیست که انسان خود را بسازد. سر اهمیت این مسئله برای نسل نو و جوان، مخصوصا شما عزیزان مقیم در خارج از ایران، این است که انسان همونطوری که از فیض فطرت برخوردار است، از الهام فجور و تقوا متنعم است، از دسیسه و وسوسه نفس اماره و شیطان اغواگر در امان نیست. این اصل اول. اصل دوم آن است که نسل نو قبل از اینکه خود را بشناسد، راه صحیح را بشناسد و کیفیت طی راه صحیح را آگاه بشود و شروع بکند به پیمودن، دشمن سفارایی کرده و صحنه را پر کرده. یعنی قبل از اینکه یک جوان به بلوغ برسد و از عقل ترفیع ببندد تا اینکه به 40 سالگی بار یابد و عقلش کامل بشود، قبل از همه این مواطن شهوت و غضب سفارایی کردند، به میدان آمدند و سنگر گرفتند و انسان را مشغول کردند. یک کودک قبل از اینکه عاقل بشود، شهوت درک میکنند، غضب رو درک میکنند، با شهوت و غضب زندگی میکنند. یعنی قبل از اینکه عقل با سپاهیانش وارد مساف بشوند، جهل با ستاد مرکزیش صحنه را گرفته است. البته اگر انسان‌هایی در اثر داشتن مربیان صالح از همون دوران کودکی و شیرخوارگی راه صحیح را بفهمند و طی کنند، اجازه نمیدهند که مصاف و صحنه نبرد را جهل و ستاد و سپاه جهل به عهده بگیرند. پا به پای حضور جهل عقل فعالیت دارد، لذا اگر موفق نشود که فاتح بشود تسلیمم نخواهد شد. لذا گفتن وقتی کودک به دنیا آمده اولین سخنی که می شنود اذان و اقامه باشد و مانند آن. این دشواری قضیه است. و اگر جوانی در خارج از کشور به سر ببرد، مثل شما عزیزان و دانشجویان مقیم خارج کشور که در و دیوار کشورهای غیر اسلامی برای جوان جاذبه دارد، او با خطرهای زیادی همراه است. برای اینکه این خطرها زدوده شود، چاره جز تذکره حق و یاد حق نیست. پس یک خطر آن است که قبل از اینکه عقل به میدان و مساف بیاید، جهل با سپاهیانش سنگرها را گرفته. خطر دیگر آن است که محیطی که جاذبه دروغینش زیاد است، از راه چشم و گوش و عواطف و غرایز نسل نو را به خود دعوت می کند. و تا انسان از وسوسه درون و دسیسه بیرون برهد، به دام وسوسه درون یا دسیسه بیرون می افتد، چون رهایی از اینا کار آسانی نیست. برای این قرآن کریم پیش بینی کرده است و راه حلی ارائه کرده است، و اون این است که عبادت ها را در پنج وقت قرار داد که هرگز غفلت و غبار غفلت بر جان ننشیند. غیر از عبادت ها و نمازهای پنجگانه، نمازهای مستحبی را هم مقرر کرده است، روزه را و امثال اینها را مقرر کرد، و عمده آن است که یاد حق را به طور نامحدود مبین داشت. فمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی یاد حق و نام حق نظیر نماز و روزه نیست که محدود به یک رکعت های مشخص یا زمان های مخصوص باشد. زیاد به یاد حق باشیم، برای اینکه شیطان زیاد به فکر اغوای ماست. این که فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، یا اینکه فرمود بامداد و شامگاه به یاد حق باشید، یا اینکه فرمود اتقوا الله ما استطعتم، نشانه آن است که تقوای خدا حد و مرزی ندارد. انسان نباید بگوید این مقدار از تقوا کافی است، زیرا اون اهرمن درون یا دیو بیرون هرگز نمیگوید این مقدار از اقوا کافی است. اگر او به فکر آن است که تمام نفس و نفیس را به اسارت ببرد، یعنی هم متاعهای نفیس و گرانمایه را به اسارت ببرد، هم جان و روح و نفس را به اسارت ببرد، از این طرف هم ما باید تا آخرین لحظه بکوشیم که به دام نیفتیم. پس اگر در قبال اغوای شیطان است که گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم، یعنی حنک و زیر گلوی فرزندان آدم را میگیرم و بر دهن اینها دهن میزنم و بر گردن اینها افسار مینهم و بر اینها سوار میشوم، که این همون احتناکی است که در سوره اسراء تهدید شیطان را ذکر میکند، لأحتنکن ذریته، انسان هم باید متقابلا در پیشگاه ذات اقدس اله خاضع و خاشع باشد، سجده طولانی داشته باشد، در برابر حق سر بساید تا به دام احتناک شیطان نیفتد. لذا خداوند فرمود تا می توانید به یاد حق و تا می توانید تقوا، هم اذکر الله ذکرا کثیرا هم لاحتنکن هم اتقوا الله ما استطعتم. و برای اینکه از هر گونه غباری انسان برهد باز دستور داد فرمود فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقداری که برای شما میسر است از قرائت و تلاوت قرآن غفلت نکنید. پس قرائت قرآن و تلاوت قرآن به مقداری که برای شما میسر است ادامه بدید و از سوی دیگر به مستمعین محفل قرآن هم دستور داد فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی قرآن خوانده می شود غیر از گوش دادن کار دیگر نکنید، نه حرف بزنید نه با سکوت محض مجلس را بگذرانید، بلکه گوش فرادهید، تنها ساکت نباشید، استماع کنید و گوش فرادهید و با تدبر. مطلب بعدی آن است که اگر یک جوانی دید علاقش به قرآن کم است یا قرآن میخواند ولی تدبر نمی کند، این باید آگاه باشد که به غبار گناه خدای ناکرده مبتلا نشده باشد، زیرا تنها عاملی که اجازه نمی دهد آیات الهی به حرم امن دل راه پیدا کند همون غبار گناه است. چون گناه کلید شیطان است و به دست شیطان، اگر خدای ناکرده کسی آلوده شد کلید دل را به دست شیطان داد، شیطان را به درون دل راه داد، شیطان است که به درون قلب راه پیدا میکند و در را از پشت با کلید قاسمانی که دارد قفل میکند، خود در درون دل قرار میگیرد، صاحب دل را بیرون دروازه دل معطل نگه میدارد، کل حریم و حرم دل را خود تصاحب میکند. این که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود شیطان در قلب عده راه پیدا میکند، اونجا را جای امن میبیند و آشیانه میکند و تخم گذاری میکند و تخم های اون آشیانه و لانه را میپروراند و از اونها جوجه بیرون میآورد و صحنه دل را این تخم ها و این جوجه ها میگیرند، بازه و دبه و درجه از همین قبیل است. یعنی اول شیطان به درون دل راه پیدا می کند، در دل را از پشت می بندد و صاحب دل را بیرون می کند و در اونجا آشیانه انتخاب می کند، تخم گذاری می کند، بعد از اینکه بازه یعنی بیزه گذاری کرده است این جوجه ها را از این بیزه و تخم شیطان ها بیرون می آورد، اونها دبیبی دارن، داب بگونه در صحنه دل می جهن و حرکاتی دارن، وقتی اینها روش کردن فضای دل را اینا مسموم می کنن. قهرن هر سخنی که انسان می گوید بلنگوی شیطان خواهد بود و هر چیزی را که می بیند عینک شیطان خواهد بود، یعنی بیننده شیطان است و او عینک شیطان، گوینده شیطان است و او بلنگوی شیطان. در همون خطبه نهج البلاغه آمده است که فنظروا به اعینهم و نطقوا به السنتهم، یعنی شیطان با زبان اینها سخن میگوید و شیطان با چشم اینها میبیند. اگر خدای ناکرده کسی دید علاقهی به تدبر در آیات قرآن ندارد، باید بداند فضای مسموم غرب او را تیر دل کرده است، فضای آلوده محیط غیر اسلامی او را آلوده کرده است. و اگر شوق قرائت قرآن، تدبر قرآن را در خود احساس میکند، شاکر باشد که با همون ملت و نهلت ابراهیم خلیل به خارج از ایران سفر کرده است و با همون دیانت در خارج از ایران به سر میبرد و با همون نگاهی هو معکم اینما کنتم دارد زندگی میکند. این یک حسابی است که هر کدام ما بین خود و بین خدا خواهیم داشت. مسئله بعدی آن است که اگر بهترین علوم شناخت بهترین معلومات است، بهترین کارها هم اصلاح بهترین گوهرهاست و چون هیچ گوهری گرانبهایتر از انسان نیست، پس بهترین حرفه ها، بهترین کارها تهذیب نفس. یعنی حکمت عملی بهترین کار و حکمت نظری بهترین دانش. شناخت مبدأ و معاد و خدا و اسماء حسنای او بهترین علم، تهذیب روح و تزکیه نفس بهترین عمل. حالا بنگرید ببینید انسان اگر این راه صحیح را طی نکرده است به چه روز تیره و تاریکی مبتلا می شود. بت‌ها در عالم زیاده، بت پرستا هم زیاده، بت پرستی هم زیاد است. اگر کسی راه حق را طی نکرد، اگر جماد بود در حد جماد می ماند، گیاه بود در حد گیاه می ماند، حیوان بود در حد حیات حیوانی می ماند، ولی اگر انسان راه الهی را طی نکرد و طریق بت پرستی را پیمود، ببینید به کدام سمت و سو می رود. هر چه را که انسان تقدیس کرد و حرف او را شنید در حقیقت پروردگار اوست که افرأیت من اتخذ الهه هوا. این اصل کل، اگر خدا نشد هواست، یک بت دیگر است. این اصل بت پرستی است. مطلب دوم آن است که بت‌ها دو قسمند، بعضی خشن و غلیظند، بعضی لطیف و نرمند. خشن ترین بت‌ها همون سنگ هاست که در حجاز و غیر حجاز بود و اکنون هم در گوشه‌های دنیا هست. مجسمه هایی که معبودی ادعا هستند، خشن ترین بت‌ها همون ها هستند. این اوسام و اسنام این چینند. ولی مرموز ترین بت‌ها همون هوس است که خشونت سنگ را ندارد اما از سنگ هم پلیدتر است. هواپرستی این است. پس اصل اول آن است که اگر کسی خدا پرست نبود قطعا هواپرست است، چون بالاخره از یک قانونی پیروی می کند، برابر یک قانونی خضوع می کند، در ساحت یک قانونی کرنش می کند. این پرستش همون قانون است. اون قانون هم قهرن در اثر هواها و اندیشه های هوا آلود بشری است، وگرنه از عصمت انبیا و مرسلین که مدد نگرفتند، زیرا اونها پیام آوران وحی حقند. و اگر کسی غیر خدا را به عنوان معبود قرار داد، درکاتی دارد. بعضی هستند که به دام مکتب های علمی می افتند، بعضی هستند که به فکر مسائل سیاسی و خونریزی میافتند، بعضی هستند که به فکر رفاه طلبی محض میافتند. اینها هم درکات گوناگونی دارند. پسترین و نازلترین این بت‌پرستی ها و بت‌پرست ها کسانی هستند و چیزهایی است که در برابر پسترین معبودها خضوع کنند. گاهی میبینید انسان در حد یک کرم زندگی میکنه، یعنی کار او جز تغذیه و رفاه طلبی و خزیدن در جای چیز دیگر نیست. این روحاً یک کرمی بیش نیست. اونگاه معبود او نفس بهیمی است و خود در پیشگاه نفس بهیمی خاضر است. لذا گفتن اخص العبودیه، یعنی فرومایه ترین بردگی و خصیص ترین عبودیت و بردگی در برابر نفس بهیمی است، که انسان هیچ هدفی نداشته باشد، فقط تهیه کردن غذاهای خوب و خوابیدنهای طولانی و نرم رفتاری و نرم زندگی کردن، همین، در حدی که یک کرم به سر میبرد. بزرگان اخلاق مثل ابن بیسکوی و مانند آن این سخن را دارند که اخص العبودیه لاخص المعبود همین است، یعنی خسیسترین و فرومایه ترین بردگی در برابر فرومایه ترین معبودها همان است که یک انسان هوسران و هوسباز دارد. در برابر اینها انسان هایی هستند که فرشته منشند. اینها دو مسلب را باور دارند در قبال انکار افرادی که گرفتار بت درونه. اون دو مطلبی که مردان الهی باور دارن، یکیش این است که کمالاتی که ذات اقدس اله مشخص کرده است که وابسته به درجات هستی است مخصوص فرشته ها نیست، کمالات برتر در فرشته ها هست که فرشته به مراتب برتر از موجودات دیگرن، بودن فرشته ها، کمالات فرشتگان، اینا خرافات و اوهام نیست. این نکته اول. و رسیدن به مقام فرشتگان هم محال نیست. این مطلب دوم. اینها منزله قانون اساسی سالکان کوی حق است. یعنی هم اینها را حق می دانند و خرافات نمی دانند و هم رسیدن به اینها را ممکن می دانند، محال نمی شمارند. در قبال اون فرومایگان هوس پرستند که این معارف الهی را یا خرافات می دانند یا اگر باور کوتاه و ضعیفی داشته باشند می گویند این مقامات مخصوص فرشتگان است، مخصوص بشر به اونا دسترسی ندارند، لذا خود را به اون مرحله نازله و درک نازله فروختند. بین این دو گروه، یعنی کسانی که باور دارن کمالاتی برتر از کمالات حسی هست و اون کمالات فرشتگان است و باور دارن که این کمالات فرشتگان مخصوص اونها نیست، رسیدن به اون مقام ها مقدور دیگران هم هست، بین اون انسان ها با کسانی که این کمالات را یا خرافات می دانن یا اگر باور ضعیف دارن می گوین رسیدن به این کمالات مقدور انسان ها نیست، فاصله خیلی. بزرگان اخلاق گفتن که افراد یک نوع یا اصناف یک نوع گرچه تفاوت‌های فراوانی با هم دارن، اما اون مقدار تفاوتی که بین افراد یک نوع انسانی است هرگز در افراد انواع دیگر پیدا نمی شود. مثلا درخت گلابی یک نوع است، از ضعیفترین تا قویترین درخت های گلابی همشون اونها درخت گلابی هن. فاصله اون ناقصتر و کاملتر محدود است. یا معدن ها، معدن طلا و نقره، طلاها اقسام و اصنافی دارد، بین برترین و پسترین یه فاصله محدودی است. بین حیوانات هم همچین است، شیر یک نوعی است، اصنافی دارد، بین ضعیفترین شیر و قویترین شیر یک درجات محدودی است و همچنین موجودات دیگر. اما انسان یک نوعی است که بین پسترینش و بین برترینش فاصله خیلی زیاد است. بین ابو جهل و ابو لهب از یک سو و بین انسان کامل مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم از سوی دیگر فاصله خیلی. این که در کتاب‌های اخلاقی نظیر طهارت الاعراق ابن مسکوی و مانندان آمده است که یکی به هزار برابر، این به عنوان نمونه است. در اون کتاب‌ها آمده است که یک فرد معادل هزار فرد باشد، این فقط در انسان است. البته از این بالاتر هم گفتن که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش، نه هزار. اونچه در تهذیب اخلاق ابن مسکوی آمده به عنوان یک حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، این به عنوان نمونه است. مضمون اون حدیث این است که انسان برتر ممکن است از هزار انسان دیگر بالاتر باشد. ما یک درخت گلابی نداریم که از هزار درخت گلابی دیگر بهتر باشد، یا یک طلا نداریم که از هزار طلای دیگر بهتر باشه. این برابر ظاهری این حدیث. و منظور اون کثرت رقم است، نه تنها رقم هزار. لذا این که دیگران به صورت نظم به شعر در آوردن، در رسای یکی از علما که به اندیشمندان که درگذشت گفتن به این که مرگ این شخص به حسب ظاهر کسی که یک نفر دیده می شد، این مرگ این یک نفر را کم کرد. کسی را از ما گرفت که از در رقم چشمی یک نفر بود، از شمار دو چشم یک تن کم شد، ولی و از شمار خرد هزاران بیش. ما اگر بخواهیم از راه فرزانگی و عقل آمارگیری بکنیم، این شخص بیش از هزارها نفر بود. اگر بخواهیم از در سرشماری ظاهری بررسی بکنیم، بعد این یک نفر بود. از شمار دو چشم یک تن کم، یعنی این عالم که مرد یک نفر مرد از در آمار و سرشناسی ظاهری، ولی از شمار خرد هزاران بیش. گاهی ممکن است یک نفر از هزاران بگذرد، از میلیون ها هم بگذرد، از میلیارد ها هم بگذرد، و اون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حضرتش فرمود اگر همه امت را در یک طرف بگذرد، مرا در یک طرف، من سنگین ترم. لو وزن تو به امتی لل رجحت بهم. اگر یک ترازوی باشد همه انسان ها را در یک کف بگذارد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کفه دیگر بگذارند، فرمود من به تنهایی از همه اونا سنگین ترم. خب انسان است که یک فردش پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، یک فردش هم ابو جهل و ابو لهب و مانندهم کل انعام بل هم ازل. یک چیزی است که میگوید ملا فرشتگان ملک حق، کمالات ملائکه حق است یک، و رسیدن و از اونجا هم گذشتن میسر برای انسان است دو. دیگری میگوید یا این کمالات خرافات است یا مخصوص اونهاست، ما دسترسی نداریم. بین این دو طرز فکر خیلی فرق است. شما عزیزانی که در خارج کشور به سر میبرید، که ذخیره های آینده مملکتید، خود را ارزان نفروشید. هیچ چیز برای شما جاذبه نداشته باشد. اولا از کمالات و صنایع و حرف و علوم اونها استفاده کنید، یک، تا می توانید از بخش های خیر العلوم مدد بگیرید. ولی در تهذیب نفس و تزکیه معیارتون، الگویتون امام راحل باشد و شهدای اسلام باشند و شاگردان تربیت شده به حق این مکتب باشن، که بتوانید هم خودتون رو نجات بدید، هم یک عامل سعادت بخش برای ایران اسلامی باشید. شما الان در متن جریان هستید، میبینید در اروپا چه میگذرد، این جریان بوسنی و هرزگوین را میبینید، این تهاجم سربها را میبینید، این توحش کشورهای دیگر را میبینید. از نزدیک شنیدید که مردم لندن به انگلیس گفتن دولت انگلیس وحشی است. دیدید خود اروپایی ها به دولت مردانشون گفتن شما وحشی هستید، زیرا این مسلمان های آواره بوسنی و هرزگوین را دیگران حاضرن پناه بدن و این انگلیس حاضر نبود پناه بدن. مردم آگاه لندن به دولت مردان انگلیس گفتن شما وحشی هستید. فاعترف و بزن به هم فصحبن لأصحاب السعیر. در جهنم جهنمی ها به گناهشون اعتراف میکنن، اما این اعتراف اعتراف ندامت است نه طهارت. یک وقت کسی گناهی کرده است، پشیمان میشود و این ندامت توبه است، کفا به ندمه توبتن، و این ندامت زمینه قداست و طهارت را فراهم میکند. یک وقت انسان میفهمد و این ندامت زمینه حسرت را فراهم میکند نه طهارت را. جهنمی ها در جهنم اعتراف میکنند، ولی این اعتراف فقط ندامت است و حسرت، نه طهارت است و قداست و توبه. فاعترفوا بذنبه فسوقا لاصحاب السعیر. الان غرب این وضع را میبیند و اظهار ندامت میکند، اما این ندامت او رنجبار است، نه مایه طهارت و نه مایه قداست. شما این علوم رو از نزدیک احساس میکنید و این صحنه ها رو از نزدیک میبینید. بکوشید که یک رهاورد خوبی داشته باشید و یک زادراه خوبی هم به همراه ببرید، اون چرا که می آورید علوم و صنعت پیشرفته باشد. می آورید در اثر مقاومت نستوهانه اون فضائل اخلاقی باشد. هر کس از ایران اسلامی رفت، سعی بکند رهتوشش همون اون زهد انسانی و نزاهت روحی باشد، این را ببرد تا به جهان غرب بفهماند که ام القرای اسلامی، ایران اسلامی این چنین جوان تربیت میکند. و اگر چنون که به قداست روح تنزیه شده اید، انشاءالله دشواری مبارزه با نفس اوائل احساس میشود، بعد آسان خواهد شد. وعده تخلف ناپذیر ذات اقدس اله این است که اگر کسی چند قدمی به سوی حق رفت، کارهای خیر را خدا برای او آسان می کند. و اما من اتقا اعتا و اتقا و صدق بالحسنا فسنو یسره لیسرا. انجام خصلت‌های خوب کار سختی است، زیرا همونطوری که در صدر سخن به عرضتون رسید، قبل از اینکه یک نوجوان عاقل بشود و عقلش به کمال برسد و مبارزه را شروع بکند، دشمن از راه شهوت و غضب صحنه مصاف را سنگربندی کرده است و گرفت. کمن جوانهایی که لحظه به لحظه در سایه تربیت پدر و مادر صحیح عاقلانه رشد کرده باشد، اینها بسیار کمن. اکثر جوان‌ها این چنینن که با بازی اونس دارن، یعنی شهوت به میدان آمده و زد و خورد هم در اون صحنه‌ها هست، یعنی غضب هم سفارایی کرده. اگر در حدود 15 سال یا بیشتر دشمن سفارایی کرده است و همه صحنه‌ها را گرفته، از زمان تکلیف به بعد عقل بخواهد دست به سلاح ببرد، پیش برد این جنگ سخت است. این جنگی است نابرابر، زیرا دشمن قبلا صحنه را قبضه کرده است. بنابراین کار دشوار است، ولی ذات اقدس اله وعده داد، فرمود اگر کسی چند لحظه این دشواری را تحمل بکند و پرهیز از گناه را رها نکند و وظایف الهی را انجام بدهد، اون چرا که باید در راه خدا اعطا کند ببخشد، به قیامت معتقد باشد، به جهنم و بهشت معتقد باشد، به حقانیت رهاورد وحی ایمان داشته باشد، خدا او را برای انجام کارهای خیر موفق میکند و کار خیر از او به آسانی سر میزند. و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنو یسره لیسرا. این اختصاصی ندارد به جوانهایی که در داخلی ایران اسلامی به سر میبرند. شما عزیزانی که در خارج کشور به سر میبرید، شما را هم زیر پوشش میگیرد. وعده الهی است، هو معکم اینما کنتم، فرمود هر جا باشید خدا با شماست، با این وعده شما را اصلاح میکند. بنابراین اوائل سخت است، ولی هرگز این سختی ادامه ندارد. چه اینکه متقابلا اگر کسی خدای ناکرده در راه باطل تسامح کند و سهلنگاری کند و غافلانه این راه را طی کند، انجام کارهای پلید به آسانی از او صادر می شود. فرمود اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا. اگر کسی بخیلانه و مستغنیانه و مستکبرانه حقوق الهی را ادا نکند، این برای انجام کارهای خیلی شر و حرام و زشت آماده می شود، یعنی کارهای بد را به آسانی انجام می دهد، هیچ تأملی نمی کند. بنابراین از این جهت مسئله تهذیب روح برای نسل نو، اونم در خارج از کشور، دارای اهمیت است. مقداری هم که از سن بالا آمده و سنتون بالا آمده و از سنتون گذشت، احساس میکنید که عده زیادی هم شما را همراهی میکنند. وجود مبارک علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه فرمود به اینکه سعادت یک کالای گران قیمتی است، انتخاب یک همسر به نام سعادت مهر طلب می کند. برای نسل نو به زبان نو سخن می گوید. گاهی می‌فرماید به اینکه طلاق الجن دنیا مهر الجنه، گاهی می‌فرماید به اینکه التوحید ثمن الجنه، گاهی می‌فرماید به اینکه قدر عمر دانستن مهر سعادت است، قدر جوانی را دانستن مهر سعادت است. یعنی اگر کسی بخواهد با سعادت همسر بشود، این عقد و این زندگی یک مهریه طلب می کند. مهریه، مهریه عقد با سعادت قدر جوانی و عمر دانستن است. فرمود این عمر مهریه سعادت است. قبل از جوانی که انسان به این مسائل پی نمی برد، بعد از دوران جوانی هم که گرفتار بیماری بود، فقط فکر آن است که بدن رو حفظ بکند، نه فرصت یا تهذیب هست و نه روح اون قدرت را دارد. تمام تلاش و کوشش روح این است که همین این بدن را که مرکوب است حفظ بکند، چون اگر روح مشغول باشد به حفظ بدن، به کار خود نمی پردازد. این که گفتن پر نخورید برای همین است، چون اگر کسی غذای فراوان خورد، این روح الهی و ملکوتی را سرگرم زبال روبی کرد. مگه تمام اینها رو نفس بالاخره باید اصلاح کند؟ نه، بدن که هضم نمی کند. دستگاه گوارش از شؤون روح است. این نفس است که فی وحدت ها کل القوا است. اونگاه مثل اینکه شما یک حکیمی را مجبور کردید به زبال روبی، این روح الهی را مجبور کردید که این غذاها را هضم بکند، مقداری را که بدن لازم دارد به بدن بدهد، بقیه را به عنوان زبال روبی دفع کند. لذا نه خواب خوبی در عالم رؤیا نصیبش می شود، نه درک صحیحی در عالم بیداری بهره او خواهد شد. مثل اینکه شما یک حکیم فرزانه را رفتگر شهرداری بکنید، این بدترین ستم نسبت به روح. همین روح که مرکب را باید حفظ بکند، اگر بدن پرخور بود و انسان تمام تلاشش این بود که روح را در تغذیه خلاصه کند، اون وقتی که فارغ است به فکر فراهم کردن غذا باشد، اون وقتی که خورد به فکر هضم غذا باشد، اون وقتی که هضم کرد به فکر دفع غذا باشد، این اتلاف است. همین حال برای سالمندان است. یک سالمند تمام تلاشش این است که این بدن مفلوک از کار افتاده را حفظ بکند، دیگه فراغتی ندارد. ولی اگر انسان روح فرزانه فراهم کرده است، هم مواظب بدن خود هست که پر نخورد، به بیمار نشود و اون ملکاتی را هم که پیدا کرده است در دوران فرتوتی و سالمندی او را نجات میدن. و گواراترین دوران عمر همین دوران جوان و بقیه عمر را اگر کسی بخواد حق شناسی کند، جز پیروان صدیق انبیا و صدیقین است. اون در یک بیان دیگری از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه آمده است که فرمود قدر بقیه عمر را جز نبی یا صدیق کسی دیگر نمی‌داند. این را هم در غرر و درر بیان کرد. اون حدیث قبلی هم در غرر و درر حضرت است، این حدیث هم در غرر و درر اون حضرت است که فرمود بقیه عمر را جز انبیا و صدیقین حق شناس نیستند. شما عزیزان بکوشید هم خودتون را مهذب کنید، هم دیگران را تربیت کنید و هم با نزاهت روح انشاءالله به کشور اسلامیتون برگردید که سرمایه‌ای باشید هم برای خود هم برای نظام اسلامی. پروردگارا اون توفیق را به همه ما مرحمت بفرما که هم از معارف الهی آگاه بشویم، هم از عمل به دستورات تو طرف کاملی ببندی. شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما، توفیق تام به همه ما مرحمت بفرما، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه خدمتگزاران و همه ما را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. فرد فرد امت فداکار ایران اسلامی، مخصوصا نسل نو، بالاخص جوانان متدین و متعهد مسلمان مقیم خارج که جهت تحصیل علوم سودمند سفر کرده اند، خدایا همه اینها را از خیر خاص خودت برخوردار بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذبیح حقوق، شهدای اسلام، امام راحل همراه با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. مسلمان های داخل و خارج را از سلطه بیگانگان داخلی و خارجی نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عشرت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.